ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صابی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرفر میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در حالی که از بازگشت طالبان به قدرت امروز 7 ماه می‌گذرد، یک مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه کودکان روبروست. رامز الاکبروف، معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، امروز در بیانیه گفت که تعداد افرادی که در ماه جولای 2021 در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه بودند 14 میلیون بود، اما این تعداد در ماه مارچ امسال به 23 میلیون تن افزایش یافت. و گفته الاکبروف، قحطی هزاران خانواده را مجبور به انجام اقدامات ناامید کننده کرده و آنها مجبور شدند تا در خوردن غذا صرفه‌جویی کنند و به شیوه بی سابقه از دیگران قرض بگیرند. او گفته که 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و این رقم در خانواده های به 100% میرسد که زنان یگانه نان آور خانواده هستند. سازمان صحی جهان میگوید بیماری سرخکان جان 142 طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبر دیگر میگوید که واکسن ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. کار ساختن یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک قندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر می دهد که وزارت زراعت افغانستان برای اعمار این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. گزارش می افزاید که این بند زمینه آبیاری 45 هزار جریب زمین را فراهم می سازد، اما گفته نشده که ساختن این بند چه زمانی تکمیل خواهد شد. قرار است امروز صدر اعظمان جمهوری چک، پولند و اسلوونیا به کیف بروند و حمایتشان را از اوکراین اعلام کنند. پیتر فیالا، صدر اعظم جمهوری چک، در توییت گفته که این سه رهبر با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم آن کشور دیدار خواهند کرد. فیالا نوشته که هدف این سفر نشان دادن حمایت آشکار اتحادیه اروپا از اوکراین و استقلال این کشور است. این سفر در حال انجام می شود که روسیه به حملاتش در اوکراین ادامه می دهد. نیروهای روسیه شب گذشته نیز چندین منطقه را در کیف بمباران کردند. روسیه در 24 فوریه تهاجم بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان امروز اعلام کرد که سردار بردیمحمدوف، پسر قربانقلی بردیمحمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، با کسب 73% آرا در انتخابات قبل از وقت در آن کشور پیروز شده و جانشین پدرش خواهد شد. پیروزی سردار بردیمحمدوف 40 ساله بعد از اینکه پدرش او را به حیث معاون صدر اعظم به مقام شماره 2 ترکمنستان رساند، به طور گسترده انتظار می رفت. هیچ گروه مخالف سیاسی قوی در این کشور 6 میلیونی همسرحد با ایران و افغانستان وجود ندارد. 8 نامزد دیگری که در انتخابات شرکت کردند عمدتاً کارمندان رده پایین دولتی و ناشناخته بودند. بر اساس قانون اساسی ترکمنستان، رئیس جمهور این کشور برای یک دوره 7 ساله انتخاب می شود. و حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، امروز در مسکو با همتای روسی خود سرگی لاوروف گفتگو می کند. بحران اوکراین و مذاکرات احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های جهان در محور این گفتگو قرار دارد. چند روز قبل از این گفتگو، مقامات فرانسه، جرمنی و برتانیا هشدار دادند که موافقتنامه اتمی با ایران ممکن است کاملا از بین برود. آنها در این رابطه با خواست‌های روسیه اشاره کردند که به دادن ضمانت‌ها به ایران در بخش تجارت مربوط می‌شود. مذاکرات احیای توافقنامه اتمی ایران که در ویانا آغاز شده بود، در آغاز همین ماه متوقف گردید. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. نماینده خاص آمریکا بر مشارکت زنان در امور دولتی در افغانستان تاکید میکند.
در 15 آگوست که طالبان افغانستان را گرفتند، زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من میخواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را میکنم و به همین دلیل نگران هستم.
دیدبان حقوق بشر و سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که برای حفاظت از خبرنگاران افغان اقدام کند.
در بخشی از اعلامیه از برخورد حکومت طالبان انتقاد شده و آمده است که در ولایات و مرکز بالای خبرنگاران و رسانه‌ها فشارها وارد نموده است که به همین دلیل بیشترین رسانه‌ها در کشور یا بسته شده یا در حال بسته شدن هستند.
برخی معلمان شکایت می کنند که وزارت معارف طالبان آنها را اضافه بست کرده یا در جاهای دور افتاده مقرر کردند.
در مکتب بچه ها بودیم، ما را می کشدم می برد اول جاهای دوری که مثلا خاک جبار، مثلا جای دور افتاده که مثلا سر کوتل ما رفته نمی تانیم.
گزارش از انکشافات اخیر در جنگ اوکراین نیز داریم، با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رینا امیری، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان از همه حقوقشان محروم شدند. خانم امیری که در 16th دور جوایز زنان شجاع صحبت میکرد گفت که زنان نقطه شروع مشارکت در همه جا هستند و بدون مشارکت اقشار مختلف این کشور، افغانستان در جنگ دیگر فرو خواهد رفت. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
ظاهرا ایالات متحده هم نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارد. به تازگی رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران، گفته است نزدیک به 40 میلیون افغان در وضعیت وخیم بشری قرار دارند و دختران و زنان افغان بیش از هر زمان دیگری هزینه آن را می‌پردازند. خانم امیری که در 16th دور مراسم اهدای جوایز زنان شجاع صحبت می‌کرد گفت وقتی به او می‌گویند دختران و زنان حق کار و تحصیل ندارند، نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، فکر می‌کند که بیدار شده است.
در 15th که طالبان افغانستان را گرفتند، زنان یک شبه از تمام حقوق خود محروم شدند. من می‌خواهم این وضعیت را برای خود تصور کنید. من این کار را می‌کنم و به همین دلیل نگران هستم.
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در بخش حقوق بشر، زنان و دختران می‌افزاید زنان افغانستان با تمام این بدبختی‌ها مبارزه کرده و شجاعانه از حقوق خود دفاع کردند و برخی نیز مجبور به ترک کشور شدند. خانم امیری همچنان ابراز نگرانی کرد که بدون مشارکت رنگارنگ مردم و زنان افغانستان، این کشور در جنگ دیگری فرو خواهد رفت. رینا امیری خبر ورود زنان به مکتب و دانشگاه را دلگرم کننده دانست، اما افزود باید فرمان ملی صادر شود که دختران و زنان در هر مقطع تحصیل کنند. این نماینده بلندپایه آمریکا برای افغانستان از جامعه جهانی خواست برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان از زنان و دختران حمایت کنند. از طالبان درباره این نگرانی‌ها و اظهارات خانم امیری پرسیدیم، اما سخنگویان حکومت آنان پاسخ ندادند. اما پیشتر بارها گفتند متعهد به حفظ حقوق زنان و دختران تحت چوکات اسلام هستند. برخی فعالان عرصه حقوق زنان نیز می‌گویند حقوق زنان و دختران در افغانستان با خطر مواجه است. شینکه کروخیل، عضو ولسی جرگه نظام پیشین:
سوال اینجاست که آیا حقوق زنان قبلا در چهارچوب غیر از اسلام بوده است؟
شو حق ندارد.
اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن منتشر کرد نیز گفته که دختران و زنان افغان با عواقب ناگوار بسیاری از فجایع از جمله نابرابری جنسیتی و تبعیض روبرو هستند.
دموکراسی:
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان:
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
دیدبان حقوق بشر، سازمان بین المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستند که در راستای حفاظت از خبرنگاران و کاهش خشونت علیه آنها اقدام جدی کند. این نهادها با نشر اعلامیه از برخورد حکومت طالبان با رسانه‌ها و خبرنگاران ابراز نگرانی کردند. در همین حال مسئولان خانه ملی خبرنگاران افغان با نگرانی از وضعیت کاری رسانه‌ها و خبرنگاران خواستار حمایت مالی از رسانه‌ها و خبرنگاران شدند. حکومت طالبان در پیوند به این نگرانی‌ها چیزی نگفته، اما پیش از این قانون رسانه‌های همگانی را قابل اجرا دانسته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر و رسانه‌ها، سازمان بین‌المللی حمایت از رسانه‌ها و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه طالبان را به زیر فشار قرار دادن خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان متهم کردند. در این اعلامیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده که از خبرنگاران افغان حفاظت کند. در اعلامیه آمده است که در صورت تداوم وضعیت دروازه رسانه‌های بیشتری بسته خواهد شد. در بخشی از اعلامیه از برخورد حکومت طالبان انتقاد شده و آمده است که در ولایات و مرکز بالای خبرنگاران و رسانه‌ها فشارها وارد نموده است که به همین دلیل بیشترین رسانه‌ها در کشور یا بسته شده یا در حال بسته شدن هستند. تلاش کردیم در این مورد دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویانش تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. حکومت طالبان پیش از این اما قانون رسانه‌های همگانی را قابل اجرا دانسته بود و گفته بود با آزادی رسانه‌ها و بیان در چهارچوب آموزه‌های اسلامی پایبند است. در همین حال مسئولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از نهادهای بین‌المللی خواستند که به منظور حمایت از آزادی بیان و تداوم کار رسانه‌ای در افغانستان حامی اقتصادی خبرنگاران و رسانه‌ها باشند. سید یاسین متین رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اساسی هم همین مشکلات اقتصادی خبرنگار است. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی که خود حامی رسانه و آزادی بیان در افغانستان می‌دانند در راستا توجه بکنند و اونطور که در سکتورهای دیگر معاش تعیین کردن برای رسانه‌ها و ژورنالیست‌هایی که کار خود دست داده‌ها معاش تعیین بکنند تا اینکه از این فداکاتی که ما ژورنالیست‌ها داریم ژورنالیست‌ها برای از این مشکلات.
مسئولان خانه ملی خبرنگاران افغانستان میگن که در این اواخر سه رسانه در بدخشان و هرات پس از چندین ماه وقفه فعالیت‌های خود را از سر گرفتند. این در حالی است که پس از یک سروی فدراسیون بین‌المللی ژورنالیستان که نتایج آن به تاریخ 14 دلو نشر شد، از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان بسته شدند.
گزارش بود از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان. از سوی دیگر شماره از آموزگاران زن میگویند وزارت معارف طالبان آنان را اضافه بست کرده و همچنین گفتند که آموزگاران زن دیگر به دانش آموزان پسر در مکتبها تدریس کرده نمیتوانند. بسیاری از این آموزگاران که تنها نان آور خانواده های خودن میگویند نگران از دست دادن کار خود هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
شازیه استاد در لیسه محمد علم فیضات در کابل میگوید وزارت معارف طالبان برای او گفته که اضافه بست شده است. این استاد که 27 سال برای دانش آموزان پسر تدریس کرده با حقوقی که به دست می آورد کرایه خانه و دیگر نیازهای زندگی خانواده خود را فراهم می کرد.
وقتی که من امروز مکتب رفتم، مکتب کسایی که در مکتب بچه ها بودیم مورا می کشدم، می برد اول جاهای دوری که مثلا خاک جبار، مثلا جای دور افتاده که مثلا سر کوتل مورا رفته نمی تانیم. خدا ما یک زن هستیم، مثلا طالبا مورا می رو که بی محرم نبرایم، کدام کی وقت داره مورا ببره یا خاک جبار یا بادخاک یا اونجا مورا تبدیل ما تنقیص ما اضافه بست شدیم مورا می کشم برای خدمت ما پیس.
یکی دیگر از آموزگاران زن که نمیخواهد هویتش فاش شود میگوید همسرش زنده نیست و او با پول معلمی فرزندان خود را بزرگ کرده است. او که در منطقه 40 ستون کابل در خانه کرایی زندگی میکند میگوید به او گفته شده که دیگر در مکتب پسرانه نمیتواند تدریس کند و حالا حتی توان خرید کراچی و دست فروشی را هم ندارد.
ما معلم در یکی از مکاتب پسرانه بودم که فعلا مدت 7 ماه میشه که ما معاش اخذ نکردیم و ما را هم گفته که در مکتب پسرانه شما درس ندین. نمیفهمم تا این 7 ماهی که ما معاش نگرفتیم زندگی خود چه قسم پیش ببرم. ما یک خانم هستم که شوهرم فوت کرده و فعلا خانه بدوش هستم، کرای خانه دارم، اولادای قد و نیم قد دارم، صنف 8 و 9 و 10 هستن، همش مصرف کار داره، همش کتابچه و قلم کار داره.
این آموزگاران میگویند برای آنان گفته شده بود که حقوق 3 ماه خود را نیز در ماه هود دریافت خواهند کرد، اما تا کنون حقوقشان را دریافت نکردند. مسئولان وزارت معارف حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر کارمندان دولتی زن به استثنای برخی اداره‌های مشخص از کار در اداره‌ها محروم شدند. حکومت طالبان پیش از این اعلام کرده که در سال جدید تعلیمی مکتب‌ها برای دختران دانش آموز باز خواهد شد، اما در مورد چگونگی فعالیت‌های آموزگاران زن توضیح روشن ارائه نکرده است. وزارت معارف نظام پیشین در آغاز سال جاری خورشیدی شمار آموزگاران را 170 هزار تن اعلام کرده بود که 36 درصدشان زنان هستند.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدر زمان جمهوری چک، پولند و اسلوونیا برای نشان دادن حمایت آشکار اتحادیه اروپا امروز به اوکراین می روند. سفر رهبران سه کشور اروپایی به کیف در حال صورت می گیرد که نیروهای روسیه حملات شبانه‌شان را بر حومه کیف پایتخت اوکراین افزایش دادند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سه رهبر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال به کیف می روند که شهر هنوز تحت بمباران قرار دارد و بسیاری از باشندگان آن مجبور می شوند که شبها به ایستگاه‌های زیرزمینی پناه ببرند. پیتر فیالا صدر اعظم جمهوری چک، ماتئوس موراویسکی صدر اعظم پولند و یانز یانسا صدر اعظم سلوانیا که با ریل سفر می کنند قبل از ظهر امروز از پولند وارد اوکراین شدند. پیتر فیالا صدر اعظم جمهوری چک در توییت گفته که آنها با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور و صدر اعظم اوکراین در شهر کیف پایتخت این کشور دیدار خواهند کرد. به گفته فیالا هدف این سفر نشان دادن حمایت آشکار اتحادیه اروپا از اوکراین و استقلال آن است. میزبانی از صدر اعظم های کشورهای خارجی در پایتخت اوکراین یک موفقیت نمادین برای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور آن کشور است که در شهر کیف باقی مانده تا با پیام های شبانه خود ملت اوکراین را جمع کند. زلنسکی در تازه ترین پیام خود از نیروهای روسیه خواسته که تسلیم شوند. به گفته او از ساکر روسی و افسران آنها از قبل می دانستند که این جنگ ناامید کننده است. سفر رهبران سه کشور اروپایی به کیف در حال صورت گرفته که نیروهای روسیه حملات شبانه ایشان را بر حومه کیف پایتخت اوکراین افزایش دادند و تلاش های خود را برای تصرف شهر مهم بندری ماریوپل در جنوب آن کشور نیز تشدید بخشیدند. با گذشت حدود سه هفته از تهاجمی که کشورهای غربی می گویند، مسکو معتقد بود که در ظرف چند روز پیروز می شود، نیروهای روسیه در خارج از کیف با وجود هدف قرار دادن شهر و حومه آن متوقف شدند. این در حال است که مذاکره کنندگان اوکراینی و روسی برای گفتگوهای بیشتر به هدف دستیابی به آتش بس آماده می شوند. دور چهارم این گفتگوها بعد از سه جلسه حضوری قبلی امروز از طریق لینک ویدیویی انجام می شود. میخایلو پودولیاک دستیار ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در توییتر خود نوشته که در این گفتگوها در مورد صلح، آتش بس، خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین و تضمین‌های امنیتی بحث می شود. روسیه 24 فوریه تهاجم غیرقانونی را بر اوکراین آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه گزارش رویدادهای ورزشی را با هم یک جا می‌شنویم.
راندازی رقابت‌های جمناستیک در کابل، ریاست تربیت بدنی و ورزش تاروان در صفحه فیسبوکش نوشته است 16مین دوره رقابت‌های جمناستیک کابل با اشتراک 240 ورزشکار از 24 باشگاه آغاز شد. در صفحه آمده است ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت‌ها در دو روز برای کسب عضویت در تیم منتخب کابل با هم رقابت خواهند کرد. بر بنیاد این نوشته 42 ورزشکار برتر برای تیم منتخب کابل برگزیده خواهند شد. هدف از راندازی این رقابت‌ها گزینش چهره‌های برتر برای عضویت در تیم منتخب کابل گفته شده است. مسابقات کورش در ولایت قندوز امروز آغاز شد. کمیته ملی المپیک طالبان در صفحه فیسبوکش به نقل از فدراسیون کورش قندوز نوشته است در این رقابت‌ها 60 ورزشکار حضور دارند. این ورزشکار از تیم‌های منتخب ولایت‌های کابل، قندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنگان، جوزجان، فاریاب، سرپل و یک تیم افغانان مهاجر مقیم ایران شرکت کردند. گفته می‌شود مرحله نهایی این رقابت‌ها فردا راندازی می‌شود. هدف از راندازی این رقابت‌ها انتخاب بهترین ورزشکاران کورش برای تیم ملی عنوان شده است. و در ادامه سه رقابت تست کرکت میان پاکستان و استرالیا که دومین بازی آن در استادیوم کراچی روز گذشته راه اندازی شده بود، استرالیا برای پاکستان یک هدف خوب را تعیین کرد. تیم استرالیا نخست توپ اندازی کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 556 دوش را هدف تعیین کرد. پاکستان در پاسخ با آن در 53 آور و با از دست دادن تمام بازیکنانش 148 دوش را انجام داد. در این دور استرالیا 489 دوش پیش است و ممکن تا عصر امروز استرالیا توپ اندازی کند و بعد از آن پاکستان بعد توپ اندازی آغاز خواهد کرد.
شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکی میرحمد صافی از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در نیمه دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنویم، ولی در چند دقیقه آینده با همکارم جاوید نعیمی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدین به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. در این بخش گزارش داریم در مورد آمد آمد نوروز. آیا حال و احوال در بلخ جایگاه اصلی برپایی جشن نوروز مثل گذشته است؟
با توجه به قیوداتی که وضع شده، نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود.
برخی پیام های شما هم تا دقایق بعد.
شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این مهاجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانده هایی باید دست بشاره.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
اینجا رادیو آزادی است. دوشنبه آینده مصادف است با روز نخست سال 1401 خورشیدی. در تقریبا 20 سال گذشته جشن نوروز در مزار شریف مرکز ولایت بلخ با شور و شعف زیاد برگزار می شد. اما امسال جشن نوروز زیر حاکمیت طالبان در بلخ باستان چی حال و هوایی خواهد داشت؟ بیشتر در این گزارش.
حالا نوروز آمد، حالا نوروز آمد، جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز آمد.
بیش از 20 سال پیش طالبان در دور اول حاکمیتشان در افغانستان برپایی جشن باستانی نوروز را ممنوع کرده بودند. از جمله در شهر مزار شریف که به طور سنتی شاهد برپایی مراسم ویژه نوروزی و برافراشتن جهینده بوده است. اما در حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امسال وضعیت اندکی تغییر کرده است. ذبیح الله نورانی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ است. نورانی بر رادیو آزادی گفت که کمیته تزیینات جشن نوروز تمامی وظایف خود را به خاطر پاکیزگی شهر در روز قبل آغاز کرده. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
نصب چراغ فعال جریان در بله دقیقا ما جلسه گرفتیم بخی یک دو روز پیش کار شروع کردیم. معلم چراغ نصب میشه، دیگه ترتیب که اصلا اینا جور میشه، سرش کار جریان داره. علی
اما نورانی نگفت که بر افراشتن جهین در زیارت حضرت علی هم شامل این برنامه هاست یا نه. او افزود که بعضی از رسم رواج های نوروزی با دین اسلام مغایرت دارد. مانند به گفته او رسم رواج های غیر اخلاقی، غیر اسلامی، کپ جنگی، بودن جنگی و اجرای موسیقی که در روزهای گذشته معمول بود. میر عباس یک باشنده شهر مزار شریف با نورانی موافق نیست.
ما نوروز پاس می داریم، این میراث فرهنگی و تمدنی ماست و اگر ما را نگذاشتن به بیرون موسیقی روشن کنیم، به خانه های خود موسیقی روشن میکنیم، جوازی روز تجلیل میکنیم از روز زایش طبیعت، زایش انسان. ولی فکر میکنم که بدون نشاط، بدون صمیمیت، بدون زایش دوباره، بدون صدا که معنویت آفرین است انسان را گوارا میکنم، یک بخشی از نوروز معنا نداره. لذت و محیطی که نوروز باید بیافرین را میلنگانه.
میر عباس پیشنهاد میکند که کمیسیون فرهنگی طالبان رسم رواج هایی که از قدیم میراث مانده را حذف نکند. شماری فرهنگیان در بلخ میگویند که در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت 8 تا 10 کمیته ویژه در بخش‌های گوناگون مانند فستیوال هنرمندان محلی، نمایش عکس و مسابقات بزکشی در این شهر توظیف می‌شدند. سالی محمد خلیق رئیس سابق اطلاعات و فرهنگ بلخ در حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان است. او برادی وازادی گفت
نوروز سال گذشته خود مسئله کرونا و این مسئله بود اجتماعات دمیشه که دو سال مقدار مشکل داشت. دیگه امسال مشکل صحی نیست و مشکل امنیتی هم وجود نداره، باید که بهتر برگزار شد.
با گفته خلیق در سالهای قبل از کرونا نوروز در مزار شریف خیلی متفاوت برگزار می شد.
نوروز یکی از جشنهایی است که آل سبخی جهانی هم پیدا کرده و مثل دیگر روزهایی که هم روز ملی است برای ما هم روز جهانی، دیگر روزهای جهانی در اینجا تجلیل می شه، روزهای ملی هم تجلیل می شه و در تقویم هم روز رخصتی است، تقویم رسمی افغانستان.
خلیق افزود مردم از بخشهای مختلف کشور و حتی از کشورهای همسایه در جشن نوروز گرد هم می آمدند. هتل‌ها از یک هفته پیش از نوروز از مسافرین پر می شد. اما هتلداران مزار شریف می گویند که امسال به دلیل مهاجرت ها، بیکاری و نبود کار جنب و جوش چندانی ندارند. مسئولان محلی طالبان از راه اندازی یک برنامه خاص نوروزی به نام مشاعره گل سرخ در بلخ خبر می دهند. اما راتب مزاری یکی از شهریان مزار شریف از این اقدام انتقاد و نگرانی می کند.
با توجه به قیوداتی که وضع شده نگرانی از این وجود داره که ممکن بعضی از پروگرام های تفریحی در نوروز نیز حذف شود. اشتراک خانم ها، اشتراک فعال دختر خانم ها، زن ها نیز یکی از رکن های اساسی نوروز است که امسال این بخش هم نیز یک ضرر چشمگیر متقبل شدند.
و باور برخی از شهریان مزار شریف شب نخست سال 1401 خورشیدی بدون کنسرت هنرمندان و آتش بازی خواهد بود، چون که طالبان مثل دور اول حاکمیتشان موسیقی را ممنوع کرده اند.
مسلمان ها دل غم دارند لیلا
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5. سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. اکنون هم برخی پیام های شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
من فعلا در کشور جمهوری اسلامی ایران به سر میبرم، در استان اصفهان. شکایت ما این است از کشور جمهوری اسلامی ایران که در حق این مهاجرین خیلی آزار و اذیت و شکنجه قرار میدن. ما افغانهای باید دست بشاره. من از حکومت امارات اسلامی افغانستان میخواهم که یک فکری اساسی برای این مهاجرینی که در خاک ایران زندگی مینمایم فکری اساسی نمایم. از وزیر امور خارجه طالبان این مهاجرین بسیار به شکنجه های بدبختی و مشکلات های فنوی به گرفتارم.
زمین مقامات بلندپایه غزنی خواهشمند هستیم که زمین ده خدایداد غزنی یک سر بزنن. با خدا ده خدایداد از ولایت 3 دقیقه واللهی گرا باشه مصرف همو قدر یک سر بزنن. وقت ناو است که ببینن که همی کمک هایی که ماید کمک خیلی ماید ده خدای داد مصرف همو قدر سر بزنن، ببینن که همی کمک ها را دیستی که می افتد که می خور همی کمک ها را. همی کمک ها را مثل همیشه گی دو دولت ده دولت که خوردن و خوردن اینال منو کار روان از آن خورده رایستن متحقین. اگر مرد اگر ماند او دیگه او را نه کس می بینه نه خبرش کسی داره. از تلن بیان سر بزنن ببینن از 4 نفر سوال کنن که همی کمک ها دادی سیکی افتار نمیره کی خود.
من بنده از سواری امام سید ولایت کندوز بتماس شدم. به عرض می رسانم از طرف کمیسیون طالب ها نفری چندی بخاطر جمع‌آوری زکات مواشی هر سال مقرر است. نظر به فرموده شریعت در 40 دانه گلسان یک دانه امر است. نفرای آنها می آیند 30 دانه گلسان باشد یا 35 باشد، یک دانه آن را به زبردستی می گیرند. اگر چون چرا بودی می گویند تو نفری امریکا هستی و طرفدار امریکا هستی. همین صدای ما را با گوشتنی را کنیم، باید که نام خود را امارت اسلامی نامدانند، پایبند به شریعت میگیرند خود را، ولی تو کار به شریعت نادرست است.
پیام شما نظر شماست.
در حالی که از بازگشت طالبان به قدرت امروز 7 ماه می‌گذرد، یک مقام سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر افغانستان با بحران بی سابقه غذایی و سوء تغذیه کودکان روبروست. رامز الاکبروف، معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، امروز در بیانیه گفت که تعداد افرادی که در ماه جولای 2021 در افغانستان با گرسنگی شدید مواجه بودند 14 میلیون بود، اما این تعداد در ماه مارچ امسال به 23 میلیون تن افزایش یافت. و گفته الاکبروف، قحطی هزاران خانواده را مجبور به انجام اقدامات ناامید کننده کرده و آنها مجبور شدند تا در خوردن غذا صرفه‌جویی کنند و به شیوه بی سابقه از دیگران قرض بگیرند. او گفته که 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند و این رقم در خانواده های به 100% میرسد که زنان یگانه نان آور خانواده هستند. سازمان صحی جهان میگوید بیماری سرخکان جان 142 طفل را در افغانستان گرفته است. این سازمان می افزاید که تقریبا 18000 طفل در افغانستان به سرخکان مبتلا شدند. سازمان صحی جهان در یک خبر دیگر میگوید که واکسن ضد سرخکان در افغانستان در حال آغاز شده که انتشار این بیماری به شدت جریان دارد و زندگی اطفال را میگیرد. کار ساختن یک بند آب در ولسوالی سپین بولدک قندهار آغاز شد. خبرگزاری باختر خبر می‌دهد که وزارت زراعت افغانستان برای اعمار این بند 45 میلیون افغانی اختصاص داده است. گزارش می‌افزاید که این بند زمینه آبیاری 45 هزار جریب زمین را فراهم می‌سازد، اما گفته نشده که ساختن این بند چه زمانی تکمیل خواهد شد. قرار است امروز صدر اعظمان جمهوری چک، پولند و اسلوونیا به کیف بروند و حمایتشان را از اوکراین اعلام کنند. پیتر فیالا، صدر اعظم جمهوری چک، در توییت گفته که این سه رهبر با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و صدر اعظم آن کشور دیدار خواهند کرد. فیالا نوشته که هدف این سفر نشان دادن حمایت آشکار اتحادیه اروپا از اوکراین و استقلال این کشور است. این سفر در حال انجام می شود که روسیه به حملاتش در اوکراین ادامه می دهد. نیروهای روسیه شب گذشته نیز چندین منطقه را در کیف بمباران کردند. روسیه در 24 فوریه تهاجم بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد. کمیسیون مرکزی انتخابات ترکمنستان امروز اعلام کرد که سردار بردی‌محمدوف، پسر قربانقلی بردی‌محمدوف، رئیس جمهور ترکمنستان، با کسب 73% آرا در انتخابات قبل از وقت در آن کشور پیروز شده و جانشین پدرش خواهد شد. پیروزی سردار بردی‌محمدوف 40 ساله بعد از اینکه پدرش او را به حیث معاون صدر اعظم و مقام شماره 2 ترکمنستان رساند